به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان سلام، در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از سری برنامه بازگشت پلاس در شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. موضوع جدیدی رو میخوایم شروع بکنیم. در خدمت دوست عزیزم استاد علیرضا پور مسعود هستیم در مورد جنگ شناختی و ادراکی که سلسله مباحثی رو تقدیم حضورتون کردیم. من بیش از این توضیح نمیدم، تریبون رو به استاد پور مسعود میسپارم، مقدمات بحث رو بگم و سلام علیکی داشته باشن تا وارد بحث بشیم. استاد در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب باید موافق باشید ما یه مروری بکنیم بحثمون، حالا طبق روال هر برنامه‌ای که داریم، و بعد وارد موضوع این هفتهمون بشیم. ما در این برنامه کلن روی بحث حالا درگیری شناختی و درگیری ادراکی صحبت کردیم، خصوصا در گذر جریان زندگی اهل بیت. یعنی این فضای تاریخی رو ما بهانه کردیم و یه گذر بر تاریخ زدیم، یه عبرت برای امروزمون گرفتیم و گفتیم که اهل بیت و انبیا واقعا اساتید جنگ روانی و جنگ شناختی و جنگ ادراکی بودن و زیاد مسائل تغییر نکرده، صرفا یه خورده ابزار عوض شده و محیط و شرایط و این فضاها، وگرنه استراتژی و تاکتیک ها و اینا همه سر جاشه و ما میتونیم دقیقا از این روش ها استفاده بکنیم. چون ملزومه زیست آخر الزمانیه، شما اگه تو آخر الزمان دقت روی مباحث شناختی و رسانه‌ای نداشته باشی، طبیعتاً هدایت میشی، حالا توسط یه رسانه‌ای، توسط یک جریانی، بالاخره این ذهن شما حرکت میکنه و مسیر خودش رو طی میکنه، بدون اینکه شما بفهمی کنترل شدی، بفهمی که یه سری المان‌ها تو ذهنت شکل گرفته و مواردی از این دست.
و علاوه بر این، میدان اصلی جنگ در آخر الزمان جنگ شناختی است واقعا.
بله، و یک محوریت مفصل ما داشتیم، گفتیم اصل الان درگیری شناختی ما توی بحث رسانه و اون سطح بالای درگیری رو نشون بدیم، ما درگیریمون با یهوده که از اول به قول معروف تاریخ بوده و هست. خیلی جالبه این که میگم درگیری شناختی وجود داره. خب ما تو این ایام فاطمیه حالا توفیق شد ما 4 جلسه در مورد افکار عمومی جامعه حضرت زهرا اصلا از یک نگاه دیگه ای، حالا شاید بشه گفت برای اولین بار، پرداختیم، یه سری نکات رو گفتیم. خب دوتا کلیپ پخش شد، یعنی از این بخش حالا مهم برنامه که از این قسمت بود پخش شد. خیلی جالب بود تو کامنت ها، به خاطر اینکه یک نفر یا آدم رسانه‌ای که حالا یه خورده تریبون داشت اومده بود، حالا به زعم خودش در اصل اسناد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تشکیک ایجاد کرده بود چند ماه قبل. جالبه بعضی از کامنت ها، حالا ما بحث کردیم گفتیم آقا این محوریت اونا همه سر جاش، طراح اصلی این که افکار رو شکل بده از سالهای قبل و قبل از هجرت پیامبر و فتح مکه و این مسائل از این دست یهود بوده. قرائنمون هم ارائه کردیم، حالا بحث مفصلش تو برنامه هست، بینندگان از میتونن مراجعه بکنن. جالب بود میگفتن که توی اصل اسناد شک، حالا اومدید پای یهود هم باز کردید، یه چیز مشخصیه، شاید مثلا حالا به ما بگم، میگم آقا با این سرچ ساده شما میتونید اسناد رو ببینید، حداقل تو این شبکه و اساتیدی که گروه شبهات داره سالها تو این مورد بحث شده، مناظره های زنده شده، اتفاقات عجیب غریب افتاده، تو این فضا مباهله صورت گرفته، اینها همه مسئله چیه؟ مثلا اینکه یک نفر یه تریبون داشته یه جمله گفته، شاید اصلا طرف دنبالم نکرده که آقا جوابشو گرفت،
یه شبهه رو انداخته. بله. دیگه حالا جوابم که داده میشه باز به همون شبهه استناد میشه،
ذهنش مختصات گرفته. حالا شما بیا بگو از این جهت، چون خودش هم متوجه نیستا، یعنی اگر با آگاهی میرفت سمت این شک، سمت این شبهه، سمت این سوال، طبیعتا تا جوابشو پیدا نمی کرد اون درگیری ذهنیش ادامه داشت. ولی مشخصه که اصلا متوجه نیست، یه گزاره گفته رد شده رفته. حالا اینکه یه سری اومدن ما به یهود گیر دادیم، یه سری بهشون برخورده بود، من نمیدونم نونشون رو میده یهود، تعصبشون رو میکشن، این چیه من متوجه
یه
نمیشم.
وکالت خاصی دارن ظاهرا.
فارغ از این اکانت هایی که حالا اومدن این حرفا رو زدن، ولی میخوام به شما بگم که بعضی ها واقعا با همین مختصات ذهنی اومده اظهار نظر میکنه و اون فضای فکری، فضای مغزیش رو میره ارائه میده. الان این جمله‌ای که ویگنشتاین داره همینه دیگه، میگه تمایلات تصمیم ساز، میگه تمایلاتی که شما رو به یک تصمیم و یک واکنش میرسونه از طریق ترشحات مغزی. حالا میخوایم یه بعد جدیدی از این فضای شناختی رو باز بکنیم که شاید بگیم از سال مثلا 2014-15 به رسمیت شناخته شده. این فضا هم با عنوان الان درگیری های ترکیبی معادلشه، هیبریدی وار میشه نبردها و درگیری های ترکیبی اسم داره. این یعنی چی؟ من یه مثال بزنم بعد حالا وارد جزئیات و تاریخچه‌اش بشیم. به همین بهانه دور اهل بیت هم بوده، شاید اسم این شکلی نبوده ها، ولی میخوام بگم از سال 2014-2015 دیگه به رسمیت به صورت آکادمیک، نه به صورت دانشگاهی بهش پرداختن. یعنی عنوان که اصلا نمیدونستم، عنوان رو گذاشتن، هنوز هم میگن ما میگیم هیبریدی، اصلا شاید یه اسم دیگه ای داره، نمیگه ما این نام انتخاب کردیم، ولی شده دانشگاهی. یعنی براش مقاله می نویسن، کرسی نظریه پردازی شکل گرفته، بحث میکنن، کیس استادی های مختلف دارن میانن. ببینید مدل انسان در دریافت از محیط به این شکله که شما از رنگ، از چیدمان، از محیطی که درش قرار داری، میزان دما، افرادی که اونجا هستن، صحبتهایی که میشنوید و همه این موارد یک واکنش در ذهن شما که برسه به رفتار میسازه. این هم یه اصل اثبات شده است. این دیگه شما خود روانشناسی، باز ما تکرار میکنم، شما معید حرف ما باشید. آقا رنگ سرد آرامش میاره، نمیدونم آدمو به فکر وامی داره. رنگ قرمز، رنگ های گرم آدم رو به سمت عصبانی. خب اینا چجوری عصبانی میشی؟ اون رنگ قرمز منجر به ترشحات هورمونی در مغز شما میشه. حالا شما اگر محیط رو جوری طراحی بکنی، یعنی به این ترشحات آگاه باشی، از اصول شرطی سازی پیروی کرده باشی، بدونی کجا باید اندورفین ترشح بشه، آدرنالین ترشح بشه، اینها رو بدونی، بعد شروع کنی محیط رو طراحی کردن، از نوع خوراکی که استفاده میکنی تا طراحی رنگی که صورت میگیره تا چیدمان تا افرادی که تو اون محیط حضور پیدا میکنن، شما میتونید دقیقاً یک رفتار رو مهندسی کنی و این رفتار رو تو جاهای دیگه هم از اون طرف بخوای. این اتفاقیه که میفته.
نه تنها مدل رو میسازی، بلکه میتونی تکرارش هم بکنی.
بله. این مدل تو ذهن میشینه دیگه. بعد شما کافیه دو تا از المان‌های اشتراکی اون محیط رو داشته باشی، همون رفتار از خود نشون میده. مثال بزنم. شما چمن ببینی چه حسی پیدا میکنی؟
آرامش داره.
فوتبال آقا بریم فوتبال اینجا بزنیم مثلا. آقا تا تصویر ورزشگاه این چیزها رو میبینی اصلا ناخدا چند چند هم کی با کیه؟ چرا قبلا این رفتار واسه شما؟ حالا اگه تو همون فضای ورزشگاه مثلا شما بار اول چه میدونم یه عده رو میدید که همینجوری مثلا صف میکشن به ترتیب میزدن تو گوش هم دیگه، شما هم ورزش که همین حس رو برداشته داشتی. همونطوری که الان شاید تو ورزشگاه ها مثلا فوتبال آمریکایی رو حالا مردم میبینن زیاد نمیتونن ارتباط برقرار کنن،
چون زیاد ندیدن،
چون بار اول ندیدن و این تکرار هم نشده، استمرار نداشته. اون چه فوتبالی مردم مثلا خوبه براشون؟ این فوتبال انگلیسی خوبه. این دیدگاه طراحی محیطه. مثال روزش بود. یا اینکه برای همه ما پیش اومده که حالا تو دوره نوجوانی، تو دوره‌ای که با رفیقامون می‌رفتیم، از یه مثلا غذاخوری، از یه ساندویچ فروشی یه ساندویچ می‌گرفتیم، حالا دنگی دنگی می‌ذاشتیم، بعد سالها هنوز که توافق خاطر میگه بریم اونجا، طعم حالا آنچنان خاصی اون چیزا هم نداره ها، اون طعم به واسطه اون حس، به واسطه اون رفتارها، بعد تازه داخل هم میره اگر تغییر دکوراسیون طرف داشته باشه میگه آه چقدر عوض شده، این حس آرامش رو پیدا میکنه. حالا شما تصور بکنید با فضای رسانه، با اون صحبتایی که در مورد هوش مصنوعی کردیم، آینده هوش مصنوعی ما بتونیم طراحی انجام بدیم که به اون رفتار مشخص همه برسیم. یعنی بگیم یک جامعه از نقطه آ شروع کنه به ب برسه بدون اینکه کوچکترین تغییری داشته باشه. این بهش میگن درگیری‌های هیبریدی یا ترکیبی. یعنی این درگیری ادغام شده از موارد و المان‌های مختلف علوم شناختیه. حالا چرا به درگیری هیبریدی و ترکیبی داریم میپردازیم؟ برای اینکه دقیقاً نقطه قبل از شناخت، نقطه قبل از ایجاد ادراک، نقطه قبل از رسیدن به واکنش و فهم و تحلیل ارائه کردن، دقیقاً همین درگیری هیبریدیه. یه روزی درگیری‌ها کلاسیک بود. روبروی هم می‌جنگیدن. اون شمشیر داشت، تو شمشیر داشتی، اون تانک داشت، تو تانک داشتی، اسلحه، اسلحه. ولی از یه جایی به بعد اصلا مدل درگیری و مدل تقابل عوض شد. کجا جدی شد برای بشر، بشر امروزی تو این دولت ها و اینا؟ زمانی که سال 2014 کریمه به روسیه الحاق شد در اوکراین.
چه واقعی خاصی رخ داد؟
خب بعد از فروپاشی جماهیر شوروی، این جماهیر تقسیم شدن به کشورهای مختلف، اعلام استقلال کردن. طرحی که حالا روسیه داشت، حالا بهش میرسیم، به عنوان یک دکترین تعریفش کرد، گفت ما میریم روی تمام این جاهایی که جدا شدن، آروم آروم همون تفکر کمونیستی، همون تفکر شرقی و ناتو شرقی رو شکل میدیم، آروم آروم روی اینا
که متحد ما باشن حداقل اندازه،
آره بتونیم علیه مثلا حالا اون تفکر غربی و این چیز عمل بکنیم. خب اوکراین، شبه جزیره کریمه، اینها شرایط استراتژیک داره، حالا وضع سیاسی هم نیست بیم بگیم آقا ژئوپلیتیکش چی بوده، برای روسیه مهم بود، این جزء اوکراین بود. هنوزم بحثه که اوکراین دنبال بازپسگیریشه و خب دنبال این بود که اینو الحاق کنه به روسیه و این کارو کرد. اون تا اینکه چطور این اتفاق افتاد خیلی مهمه، که برای تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سوال شد. می‌دونید دیگه، بدون درگیری نظامی این اتفاق افتاد. حالا من به حاشیه بعدش کار ندارم که درگیری شد، حالا زد و خورد اتفاق، ولی زمانی که این الحاق صورت گرفت هیچ گونه درگیری اتفاق نیفتاد. و جالبه تا قبل از اون، تا قبل از سال 2014 و اینها، خب برای اولین بار واژه درگیری‌های ترکیبی یا جنگ هیبریدی توی پایان‌نامه کارشناسی ارشد یه دونه از دریاداران آمریکایی بود. سال 1998 آیه واکر اومد یک بحثی رو مطرح کرد بین شکاف نیروهای متعارف و نامتعارف. ایدش بود، گفت چرا خب ما میخوایم حمله بکنیم اینقدر هزینه بدیم، یه کاری بکنیم هزینه ندیم، مرحله آخر نیروی نظامی وارد بشه. این استفاده رو کرد. بعد بعدها حالا سال 2002 یه دانشجوی دیگه از همین نظامی اومد این کارو ترتیب داد، رفتن جلو. و جالبه اهمیتی نداشت برای، عرضم خدمت شما، آمریکا و
بلوک غرب،
ایالات متحده و گفتم نبرد ترکیبی چیه. ولی جالبه بعد از الحاق کریمه سال 2015 کنفرانس امنیتی مونیخ انقدر به این مسئله پرداخت، به رسمیت شناختش و 8 مؤلفه براش موقتا تعیین کرد و جالبه معروف شد به داووس امنیتی. خب اجلاس داووس اقتصادیه دیگه، خیلی مشخصه، معروفه، شرکت میکنن، یک سری سیاست های کلان واسه دنیا و اقتصاد جهان مشخص میشه. انقدر این کنفرانس امنیتی مونیخ معروف بود و مهم بود برای نبردهای هیبریدی که معروف شد به داووس امنیتی، نشست هایی که داووس اقتصادی نیست امنیتیه دیگه از این به بعد. خب 8 مؤلفه ای که معرفی شد، این 8 مؤلفه خیلی جالبه. تو این کنفرانس گفته شد که نبردهای هیبریدی، درگیری های اقتصادی، حمله سایبری، درگیری های به نیروهای منظم یا همون درگیری نظامیه، بله، درگیری های نامنظمه مثل آشوب ها و نافرمانی مدنی، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی یا همون ابزار رسانه است، و حمایت از نارامی های داخلی، دکتر آخرش دیپلماسی.
یعنی همه جنبه هاش رو در نظر گرفتن.
یعنی شما برای یه جامعه در نظر بگیرید که خب این آدم کجا رفتارش میتونه تغییر کنه زمانی که معیشتش
آسیب
برسه، زمانی که تو بتونی عزت ملیشو از لحاظ دیپلماسی ضعیف کنی. زیرساخت اینترنتی داره، نیروگاه داره، نمیدونم زیرساخت های اطلاعاتی داره که میشه با حمله سایبری، با هک کردن بهشون آسیب زد. آقا برق رو قطع کرد، آقا یهو برز مثلا نمیدونم آب رو قطع کنه، توربین ها رو خاموش بکنه، سدها رو نمیدونم باز بکنه، همه این اتفاقات، اینا میشه درگیری های سایبری. این تکمیلیشه. جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی، ایجاد شایعه، ضد اطلاعات ها، اتفاقات این چنینی، بعد این تبدیل میشه به تحریک برای آشوب ها، بعد از آشوب ها حمایت کنی. وقتی این اتفاق افتاد، حالا نیروی نظامی وارد میشه و این فضا رو دست میگیره. این نبرد کاملا ترکیبیه که اتفاق افتاده و جالبه که از همه مهمتر روی بحث اقتصادی اینها مانور دادن و بحث رسانه‌ای. یعنی شما چه بخوای چه نخوای، یه جامعه به واسطه معیشتش تحت فشار قرار میگیره و به قول حالا اینها، این مطلبی که عنوان میکنن، جمله‌ای که دارن معروفه اینه، منجر به تغییر رفتار یک حکومت خواهد شد. این تغییر رفتار، برای همه شما میبینید از سال 2015 اصلا درگیری ملت‌ها و حکومت‌ها با هم کاملا یه بحث متفاوتی داره.
اینکه برخورد قدرت ها و دولت های مخالفشون هم کاملا متفاوت شده. یعنی اول بحث اقتصادی رو وسط میکشن، تحریم های اقتصادی.
بله ببینید، تو دوران حتی جنگ سرد هم همین رو ما داشتیم دیگه. از گورباچوف پرسیدن، گفتن که کی شوروی سقوط کرد، از هم باشید، کتاب اصلاحات و فروپاشی از حالا خواستن مطالعه بکنن، خیلی جالب. میگه که اون خبرنگار، نه مصاحبه است با مسئولین دوران شوروی، بعد ازشون میپرسه خب چی شد، این اتفاق افتاد، ترجمه هم شد. خبرنگار میگه من این سوالو که پرسیدم، گورباچوف یه مدتی رو فکر کرد، همینجور رفت و فکر، بعد گفتش که دیر فهمیدیم. گفت خب یعنی چی دیر فهمیدیم؟ گفت شوروی زمانی سقوط کرد که مردم روسیه تو صف کیلومتری مکدونالد بودن.
صف معروف اون
مکدونالد. ببینید یک بحثی رو ما توی مباحث ادراکی و شناختی داریم، اینکه پلتفرم یعنی اون قالب فرهنگ رو منتقل میکنه.
یعنی حتی ساندویچ میتونه به شما یه فرهنگی رو القا
بکنه. نه کامل اصلا این مشخصه. اصلا اساسی دارم میگم پلتفرم ها، یعنی تو شما شبکه مجازی هم در نظر بگیرید همینه. پلتفرم برای یک گروه دیگه ای باشه، این فرهنگ رو منتقل میکنه. خب البته شما باید با قواعد خودت بازی کنی، این به من نیست که اصلا حالا واردش نشیم، نگیم بیاد فلان، این دیدگاه زیاد درست نیست. منتها حرفم اینه، اصالت اینه که پلتفرم مال خودت باشه. وقتی پلتفرم از جای دیگه اومد، اگر شما نتونستی این فرهنگ رو درست بپذیری، طبیعتاً این فرهنگ اثر خواهد گذاشت. ببینید دقیقا دید نگاهی که اسلام و اهل بیت به فرهنگ های ملل داشتن. آقا نوروز خوب میدونستن اهل بیت، چرا باید برخورد کنه باش؟ فرهنگ دیگه اینها، این مثلا. و جالبه خود فرهنگ ایرانی اینجوریه که هر بار که اگر تهاجمی به این کشور شد، به این فرهنگ شد، خوبه رو گرفت الحاق کرد به پلتفرم خودش، بقیه شو ریخت بیرون. یعنی وقتی شما بعد یه جاهای پلتفرم رو طراحی کرد، شما ببین کسی که مثلا ما سه تا از آدمایی که زبان عرب نمیدونم دستور زبان چیز میشه ایرانی هست، یعنی یه جایی اصلا پلتفرم خودش طراحی کرد، اصلا میدونی فعل فلان داری، میدونی این افعال این شکلیه،
فکر کنه اصلا پایه‌گذارش ایرانی
ها. بله، این یعنی طراحی یک پلتفرم، یک طراحی پلتفرم. یعنی ما در مواجهه با یک تهاجم ترکیبی که داره صورت میگیره، اول از همه باید شناخت اطلاعات داشته باشیم. و بدون شما ندونی داره تهاجم اتفاق میفته، چیکار میخوای بکنی؟ شما ناخودآگاه تو همون زمین بازی میکنی. دو، بتونی طراحی بکنی با فرهنگ خودت، یعنی بتونی استفاده بکنی. ببینید مثال میزنم، مثل فضای توییتر. فضای توییتر کاملا پلتفرم اون سبکیه و جالبه توی حالا یه دوره من این نمودارشو میدم تو برنامه نشون میدم، در انقلاب‌های مختلف توییتر نقش اصلی داشته. یه دفعه میگه حالا شما دو تا توییت بزنی یا یه دونه توییت بزنی یا فلان هشتگ مثلا حالا ترند بشه چه تأثیری داره؟ خب تأثیرشون نمودار نشون یارو حکومت برگردونده با توییتر.
با این گستره خیلی زیاد نیستش مثل مثلا اینستاگرام و تلگرام و اینا، ولی نفوذش خیلی بالاست.
ذریب نفوذی که داره به این علته که اون فضای ذهنی و اون چارچوب اصلی تفکر و واکنش رو برای جامعه تعریف کنه. برای همین میگن شما در توییتر باید کنشگری داشته باشی که واکنش رو خارج از فضای توییتر بگیری. به طرف میگن واکنشگر فعال، که میگن کنشگری فعال، یعنی اولین حرکت مال شماست، در کنشی که شما انجام میدی یه واکنشی میگیری.
پس با این تعریفی که از زمینهای اصلی دفاع تفکر و تشیع توییتر میتونه
باشه. آقا میگن اصلا توییتر صهیونیستی. خب من میگم شما هر پنجشنبه هر جمعه اللهم عجل ملکل ترند کنی، یعنی چی؟ یعنی رفتی پرچم کوبیدی وسط تلاوی مویدی بیرون. یعنی یکی اونجا سرچ میکنه نمیگه این هشتگی چی چیه، این چرا هی داره ترند میشه مثلا یه روز خاص در هفته.
تجربه خوبی هم تو این زمینه
خب داشتیم. بله خب، حالا شما تصور بکن آقا نیمه شعبان هشتگ ترند شد دیگه، هشتگ بین‌المللی ترند شد، فوق‌العاده بود، منجی وعده داده شده با اینتراکشن 1 میلیارد توی بین‌الملل. جالبه من گزارش رسانه‌ای شده انجمن آتئیست ها بیانیه داده بودن که آقا ما رسیدیم به مرحله آتئیستی، خدا ناباوری، این چیزها، اینا کیان دنبال منجی هن؟ جاهای مختلف واکنش نشون دادن. مثلا جالبه مسیحی ها اومدن در کنارش هشتگ جیسس رو آوردن بالا.
تونست برسه به این قضیه؟
نه نمیتونه، ولی در کنارش اومد چون این فهمو پیدا کردن که آقا موضوع در مورد منجیه. حالا نکته دیگه،
خطری کردن اونا وادار شدن این واکنش،
نه میل پیدا کردن، گفتن اگر ببین اسم از امام زمان 12 امام اینها نبود، حرف از منجی وعده داده شده بود. یعنی منجی که تمام ملل بالاخره یه شناختی ازش دارن، یه روز از بچگی شنیده آقا یکی میاد نجاتتون میده. این هشتگ وقتی روی حرکت، گفتم نشانه گذاریه دیگه، هشتگ نشانه گذاریه، شما نمادسازی میکنی، مفهوم پشت این نشانه گذاری میشه رفتاری که قرار ازشون بگیرید. منتها خب این ترندینگ اتفاق افتاد باید ادامه داشت، یعنی شما پیوست های دیگه محتوایی رو ادامه میدادی.
یه اتفاقی هم که این ور تو جبهه خودی میفته، این کارها که شاید مثلا یه همچین کاری در طول تاریخ تشیع بی سابقه بوده به این گستردگی، مورد توجه عنایت قرار نمیگیره. یعنی انقدری که تشویق بشن دوستان ما به کارهای بعدی، این اتفاق نمیفته، نادیده گرفته میشه رسما.
یه بخشیش مربوط به عدم فهم درست از
جنگ شناختی
اقتضائات زمانیه و دقیقا همین پلتفرم هایی که دور بر ما هست. ما مشکلمون از برداشت تاریخ اهل بیت اینه که یا میچسبیم به نص صحبت و نص اون نقلی که اتفاق افتاده، خب این غلطه، یا کلن یک برداشتی متفاوت از آنچه که برای ما ثبت شده است داریم، اینم غلطه. ببینید هدف باید شناخت مدل مهندسی و نگاه اهل بیت باشه. ببینید من مثال میزنم، هستن جریانی که الان نگاه میکنه میگه که فلان خوراکی ما روایت نداریم در موردش. حالا من سوالم اینه، طبق اون روایتی که امیرالمومنین فالوده خورد خوششون اومد، تا قبلش حکم فالوده چی بوده؟
اگه اون ایرانی ها دیدن امیرالمومنین نمیرفتن فالوده روایتی نداشت.
قرم سبزی، او تکلیف اون چیه الان ما با این اهل بیت نخوردن؟ نخوریم؟ حتما باید روایت در موردش داشته باشیم؟ یا نه باید دقیقا اون تفقهی که صورت میگیره از نگاه اهل بیت به دست بیاد و این هندسه مشخص بشه، این پویایی تشیع رو مشخص میکنه. وقتی ما میگیم در رفتار با فلان عمل معاویه امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور پاسخ داد، هنر شیعه در 1400 سال بعد اینه که با توجه به این مسائل رسانه‌ای که هست تکنیک رو شناسایی بکنه، رفتار رو استخراج بکنه و یک دکترین ارائه بکنه در مقابل چنین جریان‌هایی.
حالا این تفقهی که شما میگید در فقه و احکام و حلال و حرام خوب شکل گرفته، ولی در این جنگ‌های رسانه‌ای و شناختی و بحث‌های این مدلی تاریخی که عبرت‌ها رو ببینیم و مبانی رو از اهل بیت بگیریم شاید یه خورده دچار مشکل است. من اجازه می‌خوام یه وقتی بگیریم بریم و برگردیم، یه نفسی هم بینندگان عزیز بکشن، شما یه گلوی تازه بکنید، برمیگردیم ادامه بحث.
اللهم صل علی
محمد المصطفى
مجددا خوش آمد عرض میکنم. ادامه بدیم بحث رو با موضوع جنگ هیبریدی در موضوع جنگ شناختی و رسانه‌ای و این واکنش هایی که انجام میشه و عبرت گیری از نظام فکری و هندسه فکری اهل بیت سلام الله علیه مجمعی.
بله، عرضمون این بود که ما باید نگاه درست رو استخراج بکنیم. من یه مثال بزنم جا بیفته. مثلا ما تو بحث موارد مختلف سبک زندگی، ابعاد مختلف سبک زندگی روایت داریم، توصیه هایی از اهل بیت شده آقا اینطور رفتار کنید، این مثلا حتی تو پوشش جاهای مختلف یکی از مواردی که اساسا تو معماریه، معماری خونه، منزل، محل کار، جای دیگه، محیط پیرامونی که گفتم ترکیبیه. میخوام اون برداشت فهم امام رو بگم ها، فهم اهل بیت. مثلا در مورد دستشویی توصیه دارن، میگه پنهانی ترین جای خونه باشه که دیده نشه. مثلا شما مهمون داری نمیبینی طرف داره میره نیاز اینا، بو نده، صدا منتقل نشه. خب حالا این فضای الان ساختمون سازی تمام کشور هاست، نه فقط حالا ایران و مثلا همه جا افتاده روی آپارتمان سازی. من الان چجوری دستشویی رو بردارم ببرم پنهانی ترین جای، مثلا نظام مهندسی رو برم تغییر بدم، روند معماری رو بیام؟ خب این نیازمند یه کار بلند مدت، یه پروژه سنگینی داره اگر بخوام اینجوری برداشت بکنم. اما حالا نکته، من میگم دستشویی که اینجاست با این آویزهایی که طبقاتیان جدا میکنن، این درب رو میپوشونم که مشخص نشه، درب آگوستیک میکنم، صدا منتقل نشه، هواکش هم میذارم. آیا این مقصود اهل بیت رو رسونده یا نرسونده؟
دقیقاً. حالا جالبه اینو اشاره کردید، ما دیروز در خدمت یکی از دوستان معمار بودیم که تو این زمینه داره کار میکنه. بحثش این بود که در مورد حمام مثلا ما روایت داریم که 4 بخش میکنه حمام رو.
بله.
و این 4 بخش اگه درست اجرا بشه خودش یک بیمارستان و درمانگاه میتونه باشه. بعد ایشون میگه ما در 4.5 متر مربع، در 4.5 متر مربع تونستیم این کارو پیاده بکنیم. بعد میگه ما در همین آپارتمان سازی جدید میتونیم نظام فکری اهل بیت رو پیاده بکنیم با همین متریال و همین هزینه تمام.
ببین اینها دقیقه همون درک نگاه و هندسه امامه و من سرش بحث میکنم. حالا شما میگید امام دقیقا گفته در پنهانی تر اینجا. ببینید این فهم ناقص میشه. خب این فهم ناقص تو مسئله رسانه که ما همین هم نداریم. یعنی شما وقتی ما داریم واکنش ها رو میگیریم دیگه، وقتی شما در مورد جامعه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنی در مورد افکار عمومی و این موارد، میگن آقا چی اصلا دارید میگی؟ اصلا بابا میگم خب بالاخره این آدمه یه رفتاری داشته، یه واکنشی داشته، آدم بوده دیگه بالاخره. از مریخ که نیومده بودن که، آدم بوده. یا این سوالی که من پرسیدم، گفتم آقا از کجا معلوم ما بودیم ما اینو همراه نمی شدیم؟ خیلی تصور وحشتناکیه. آقا ما یه سری روایت تو ظهور داریم تو بحث انتقامی که حضرت صاحب از حالا قاتلین اهل بیت دارن. میگه این مثلا حالا اون آدم شقی که میخواسته این انتقام رو بگیره، مدل انتقام رو اجرا بکنه، یه چوب خشکیه، اینو میبنده به چوب خشکی، درخت سبز میشه. میگه یه عده صاحب از زمانو ول میکنن میرن. میگه یه رو آدم درستی بوده دیگه، نگاه زدن چوب خشک سبز شد اومد بالا. خب حالا مثلا ما اینو میخونیم، میگه خب من یادم باشه ان شاءالله بودم اون موقع رو درکم، این درخت سبز شد، من همونجا وای میستم.
اتفاق بعدی چی؟
آقا بعدیایی که نگفته چیه؟ یعنی دقیقاً امکان داره شما در عصر غیبت پای امام زمانت محکم وایسی و در زمان ظهور جلوش وایسی. این ناشی از چیه؟ ناشی از عدم فهم درست و نگاه اهل بیت نسبت به مسائل.
این گروه احمد الحسن اینها من شنیدم که یک کاری میکنن واسه جذبشون که شما خواب میبینی، خواب میبینی و اون خواب جذب میشی. واقعا کسی اگه مبنا نداشته باشه، اینم واقعا مثالی از همون درخت ثبت شدن است.
حالا خب اینا یه سری از روشاشون دیگه، خواب سازی میکنن طبیعتاً.
خواب کل دین و این قابلیت زندگیت به باد میره دیگه با این خوابی.
حالا نه اینکه اون رویای صادقه داریم نه اینکه، ولی خب حجت نیست. رویای صادقه داریم، شرایط خودشو داره. و این موارد حرفم اینه که وقتی تو عصر آخر زمان شما نسبت به یک فضای برای طراحی شده، جایی که دقت بکنی ببینی آقا تهش چی میخواد به من بگه، اون چی میخواد به من بگه رو جایی که کشف بکنی اصلا بازی میکنی تو اون زمین. این خیلی خطرناکه. شما دارید این فضا رو دقیقا فراهم میکنی، میگه آقا چرا مثلا بروزترین گوشی های تلفن همراه داره میرسه دست من، اینقدر تلاش میکنن اینترنت با سرعت بالاتر هی. و خب چرا؟ ببین خیلی جالبه، یه خبری دیروز اومد این بود که حالا البته ما ضبط رو داریم انجام میدیم چند روز قبل از بعد، این که میگم دیروز مثلا حالا میشه چند روز قبل از بعد پخش برنامه که میشه. بله، خبر اومد که ترکیه به فیسبوک پیام داد، گفت یا مقررات شبکه های اجتماعی ملی من رعایت میکنی یا کلن قطع سرویس میکنم تو ترکیه فیسبوک رو. یعنی گفت من برای فضای مجازیم یه مقرراتی دارم، آقا مثلا اون چرت و پرتی که تو صفحت میذاری به فرهنگ من نمیخوره، امکان تغییر فرهنگ وجود داره، من یه سری مقررات دارم گذاشت، یا اینو میپذیری یا من اجازه سرویس دهی نمیدم. اجازه به فیسبوک پذیرفت. چرا پذیرفت؟ چون یک، نیاز به اون مخاطب داره، دو، در تلاش برای اثرگذاری در ادراکسازی اون جامعه. این که ما میگیم آقا فضا اصلا باید تو شبکه ملی اطلاعات خودت داشته باشی، آقا کجا اهل بیت در مورد شبکه ملی اطلاعات حرف زدن؟ اونجایی که اهل بیت و امیرالمومنین و روایت میاد میگه آقا اصل تحفظش یه باید رعایت کنه، این که اصلا یه بخش عدم ظهور طبق روایت به خاطر عدم رازداری شیعیانه. حالا تو کل اطلاعات تو، واکنشات تو، تمام مسائل روانشناختی تو، تمایلات احساسی تو، همه اینا رو میای میذاری تو همون پیج، میای تو همون فضای مجازی منتشر میکنی و اجازه تسلط روانی و شناختی به دشمن میدی. ببینید این دقیقاً میرسه به جایی که میگه الان غمگینه، الان خوشحاله، الان ترسیده، الان دنبال مسائل فلان قسمت مسائل سیاسی این شبکه رو دنبال میکنه و این شخصیت است. اگر آگاهی که ایرانی نداره و برای ما هم داره اتفاق میفته، میگم خب برو پیدا کن، منتها اینقدر حواس جمع رفتار میکنی نمیذاره، میگه آقا داره تغییر رفتار تو من صورت میگیره. اما یه جه آقا چجوری از این اطلاعات دفاع کن؟ آقا اصلا موظفی شما شبکه ملی اطلاعات داشته باشی. هر جایی که شیعه زندگی میکنه کشورش باید شبکه ملی اطلاعات داشته باشه.
جالب اینه که یلو رهاتر از شبکه از کشور شیعه هم نداریم.
شما بابا اصلا شما نگاه کن تمام اتفاقاتی که داره میفته، عراق، افغانستان، پاکستان، بیاید من دونه دونه بحث میکنم که اول تو فیسبوک خط مسیر شکل گرفته، بعد اومده تو توییتر، بعد اومده تو اینستاگرام و فضای همین درگیری آشوب‌های اخیری که توی عراق بود سال گذشته، همش از توییتر و اینستاگرام شروع شد. خب اگر آموزش صحیح داده شده بود، اگر شناخت درست نسبت به این فضا صورت گرفته بود، طبیعتاً قابل کنترل می‌شد. آقا این فیس آف جوکر از کجا اومد افتاد وسط تظاهر کننده ها؟ از اکران فیلم جوکر اومد، فیلمی که در تقابل با سرمایه‌داری، در تقابل با اولیگارشی، در تقابل با انحصار داره اتفاق میفته.
عدالت خواهی آمریکاییه.
حالا ممکنه هر جامعه ای این رو ببینه به واکنش واداشته بشه. و گفتن چه خوب که اصلا این نماد، اصلا چرا اون بعد برای ما نماد بسازه؟ ما داریم میگیم امیرالمومنین علیه السلام شهید عدالته،
بعد نماد عدالت،
یعنی انقدر این نماد کار نشده، انقدر میگم باز افتادیم توی مسائل کلیشه، تکرار و عدم تحلیل ابعاد مختلف، نمیتونه نسل جدید ارتباط برقرار بکنه. وقتی شما میای میگی آقا یه دست پنهانی در طراحی شهادت اهل بیت وجود داشته، به فکر برو میگی آقا چجوری این طراحی وجود داشته، پیدا میکنی نشانه ها و قرائن بهش میدی، جذب این تفکر میشه و امروز هم نگاه میکنه میبینه بله دقیقا همون دست پنهان باز داره علیه همین مسیر کار میکنه. ما هدفمون تو این برنامه اینه که میگیم اهل بیت شیعیان رو مدام به لایه اصلی درگیری ها ارجاع میدادن. چرا ما همیشه با لایه دوم سوم بعد درگیر باشیم؟ این پایین برنامه اصلا این روایت بخونه خیلی جالبه. در مورد زیارت اربعین یکی از شیعان رفت امام صادق علیه السلام عرض کرد ما میریم تو مسیر پیاده روی، حالا پیاده که الان مسیر اربعین چیکار کنیم؟ میگه اربعین تمرین دشمن شناسیه، براعت داشته باش از دشمنانمون. خب یعنی چی؟ یعنی این که من برم بشینم بگم خب اربعین 40 امام حسین علیه السلامه، امام حسین علیه السلام چرا شهید شد؟ علت ها رو لیست کنم. خب ریشه ی عاشورا کجا بود؟ غصب خلافت. خلافت چرا غصب شد؟ مقام امامت. مقام امامت با درگیری با کی بود؟ عجب، حضرت ابراهیم، ذبیح الله، اسحاق، اسماعیل. نگاه اینه دیگه، نقشه راه اینه. با یه جمله گفته، تو با این جمله برو دنبالش. ما پیگیری کردیم، ما رفتیم استخراج بکنیم این هندسه رو که مثال‌ها و قرائن مختلف رو بتونیم پیدا بکنیم تو این فضا و دکترین رو شرایع بکنیم. یعنی بگیم آقا این طرح ماست، ببینیم برساله ایشالا من جلسه بعد ارائه دکترین در جریان ترکیبی رو عرض میکنم چه شکلی طراحی میشه و به مرحله عملیاتی شدن میرسه.
ممنونیم، متشکرم استاد. یه موضوعی که واقعا در شیعه وجود داره اینه که ما در یک سری نیازهای بشر مدرن مثل مدیریت، مثل روانشناسی، اینها نرفتیم قبل از اونها هندسه فکری اهل بیت رو استخراج بکنیم. فکر اونها که چون روایت اول بود غالب شد. در بحث رسانه هم ممکن این اتفاق بیفته اگر غفلت داشته باشیم و نریم این جنگ شناختی اهل بیت رو استخراج بکنیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی شما رو خدای بزرگ می‌سپارم.